ببینید، متاسفانه سازمان آمار یا وزارت بهداشت پارسال با هم یک گزارش رو دادن، گفتن که ما 1 میلیون نفر در اثر تصادف یه شبه فقیر شدن در کشور ما. خب این اتفاق فقط با تصادف نیست، با خیلی از موارد دیگه است. من باید بدونم که اگه یه اتفاق بعدی بیفته چی میشه، چه فکری براش کردم. این سیستم سیستمیه که شناخت خودم دارم، بعد توی هزینه ها خیلی موثره.
خب البته این خودش هم چند تا شاخه داره ها. اون اتفاق بعده میتونه واسه شخص خودم بیفته، یا حالا
برای خانواده‌ام،
یا اینکه مثلا برای دارایی ها مثلا به سرقت بره، بالا در سیل و آتش سوزی و اینا از بین بره.
بله
درسته،
شما قشنگ تکمیلش کردیم. من
نه، چون دارم همه اینا تو ذهن خودم
تجسم نمیخوام اصلا بازش کنم که مخاطب هم خودش فکر کنه هم به سمت منفی ناخودآگاه نریم، ولی این سواله به نظرم خودش ذهن رو باز میکنه، برای هر کسی مطابق با سیاست‌های رفتاری خودش میتونه پاسخ داده بشه.
بله.
سومین سوال اینه که من چقدر در میارم، چقدر خرج میکنم. قسمت قبل اومدم راجع به دک و پست صحبت کردم. اگر این رو بهش توجه بکنیم، حالا جلوتر من فرمولایی دارم که کمک بکنه، سبد هزینه در واقع خوبی رو بررسی کردم، الگوی هزینه جامعه ایرانی رو بررسی کردم، میارم عدد ارقام داره، یه مقدار مخاطبا اگر از الان وارد برنامه شدن خوش آمد میگم بهشون دقت بکنن، یادداشت بکنن، یا به هر حال
جذاب‌تر.
آره این موارد جذاب. چهارمی، من دخل خرج خودم رو ثبت میکنم یا نمیکنم. یه نکته ای رو میخوام خدمت شما بگم. حتما پدر مادرایی هستن دارن به این برنامه گوش میدن که دوست دارن برای بچه هاشون سرمایه گذاری اتفاق بیفته، دوست دارن کمک خرجشون باشن، کمکشون کنن. پول تو جیبی مهمه، هر چقدر کم باشه از الان آینده رو میسازید. من با خیلی از پدر مادرها صحبت کردم که راجع به این موضوع سوال داشتن، آقا با ما کمک کن، شما یه سیاست های رفتاری رو درست کن، بگو آقا من به این به تو انقدر میدم، تو بزرگتری، تو کوچیکتری، تو اینجوری، تو اونجوری. این خودش باعث میشه طرف وقتی با پول آشنا بشه میدونه که باید با این محدودیت مواجه بشه، خرجش بکنه و اینها. حالا جلوتر مثال های دیگه هم دارم میگم. و پنجمین سال، در 10 سال گذشته جمع درآمد من چقدر بوده، الان دارایی من چقدر. این شفافیت. آقا دارایی که نداری الان خانم، دارایی که الان نداری شاید حاصل همین تجمل‌گری بوده، یا شاید ورودی های درآمدی یه مقداری باید بررسی بشن. این دوتا موضوع به نظر من خیلی مهمه. اگر باز سوالی باشه من به اون سواله بپرزم، اگر نه برم ادامه این روند رو بدم، بریم سراغ این که اصلا چه گروه از هزینه هایی رو داریم که ما باید بررسیشون بکنیم، توی سبدمون مواظبش باشیم، بعد بریم تک تک سبدها رو بررسی بکنیم. اگر موافق باشید من برم وارد این
قسمت.
ما 5 تا گروه هزینه داریم که باید به تحلیل ما تو این قسمت کمک بکنه. 1، کالاهای مصرفی عمومی که همه افراد فارغ از هر دهکی، دهکی 1 باشن، دهکی 10 باشن، باید ازش استفاده بکنن.
بله.
خوراک، تحصیل، بهداشت و درمانه، و همه هزینه‌های عمومی خانوار که ما بهش میگیم کالاهای مصرفی عمومی. 2، مطلوبیت‌های رفاهیه، مطلوبیتی که واسه جسممه، واسه روانمه و اشخاص واسه اون انجام میدن، مثل موارد آرایشی، ورزشی، هر چیزی که برای کسب لذته، برای خوشنودی منه، یا تسهیل میکنه وضعیت روی روانی من و جسمی منو.
خب برای این تجمل‌گرایی توی اینجا میشه.
بله بله داریم. حالا افراد تو این قضیه بالاخره هستی که شما اینو باز بکنی خیلی موارد هست. اسمش مطلوبیت رفاهیه. 3، سفره. و جالب بدونید که متوسط خانواده ایرانی هر سال یه سفر رو میرن. حالا یه سفر کم خرج یه روزه است، داخلیه، یه سفر خارجیه.
خب این اتفاق میشد سفرهای
سفر کلا سفر. 4، هزینه های سرمایه گذاران است. مثل چی؟ هر چیزی که به قصد کسب منفعتی واسه آینده باشه.
بله.
مثل یه سهامی خریداری میشه توی بورس، سپرده گذاری اتفاق میفته، ابزار و تجهیزاتی من میخرم و قسط وامی رو پرداخت. بله. میکنم. اون اقساطی که گفتن جز این سرمایه گذارانه حساب میشه، ولی اگر شما یه مقداری توش افراد بکنی میره وارد تجمل‌گرایی میشه، دوباره نوشته. میمونی
و مصرف‌گرایی رو به دام
آورده. و 5، مسکنه، هزینه‌های به مربوط به مسکن، هر چیزی که به مسکن مرتبط میشه. این 5 تا رو ما باید تحلیل بکنیم.
درسته، متشکرم. این 5 مورد رو دوستان عزیز یه تو ذهنتون مرور بکنین. هزینه هایی که معمولا افراد دارن، تقسیم بندی هامون بعضی وقتا توی یه سمت بیشتر میشه، توی یه سمت کمتر میشه. اینو یه بررسی بکنین، یه مروری داشته باشین. من شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم، سامانه پیام کوتاهمون رو اعلام بکنم که اگر سوالی دارین و نکته‌ای می‌خواید مطرح بکنین، این دو راه پیش روی شما دوستان عزیز. ما خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست جهت ارسال پیام‌های شما و 22,65,25,25 شماره تلفن ماست. الان می‌خوایم چند بار تلفن بشنویم.
تجمل و تجمل‌گرایی و یه نوع زیباپرستیه، زیبایی دوستیه که توی وجود آدم طبیعتاً هست، اما اونجایی بده که آدم بخواد اداشو در بیاره و به تیپش نخوره، به افکار و عقاید و به زندگیش نخوره. مثل اون کلاغی میمونه که میخواد راه رفتن کک رو یاد بگیره، راه رفتن خودش هم فراموش کرد. طبیعتاً باید همه چیز با هم سازگاری داشته باشه، چه ظاهر چه باطن، بتونه از اون موقعیت خودش دفاع بکنه، یعنی مشکل مالی براش پیش نیاد، برای هزینه ها اینا رو بتونه مدیریت بکنه.
خونه هایی که میرم تجمل گره میگم آی مبل خریدیم، آی پردر خریدیم، آی ماشین مونده، چی که اصلا خوشم نمیاد. من برای اصل زندگی مونم، من تو خونم همه چی دارم ولی تجمل گرایی ندارم. زندگی میکنم، زندگیم خوبه الحمدلله، چیزی کمی کس ندارم، با اینکه یه بازنشسته هستم ولی سالیان زحمت کشتم برای خودم زندگی کنم. بیشترش اینا یه مقدار همچشمیه، خیلی وقتا قرض میکنن ندارن ولی میخوان تجمل گرایی کنن.
اگه آدم خیلی زیاده خواه باشه و فکر کنه که حالا هر چیزی هر کسی داره اون هم باید داشته باشن، هم به اقتصاد خانواده ضرر میرسونه. همین که آدم شخصیتش به این چیزا نیست، اگه قرار بشه ما اونقدر چیزای تجملی بخریم که وقتی که یک پول ضروری برای یک کار بسیار مهم، حالا خدای نکرده حتی درمان افراد خانواده لازم داشته باشیم، قادر نباشیم برای درمان عزیزمون پولی پس انداز کرده باشیم، به خاطر اینکه انقدر تو تجملگرایی غرق شدیم که دیگه همه چیز یادمون رفته، خب اینا به چه درد میخوره؟
متشکرم از شما دوستان عزیز که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. شماره 22-65-25-25 که در اختیار شماست. چند تا پیامک هم بخونم بعد بشنویم صحبت های آقای مهندس عباسپور رو راجع به تلفن ها و حالا پیام ها و ادامه صحبت هاشون. شنوندی نوشتن، حالا اینو همیشه من باش مسئله دارم، اینکه یه وقتای هر چی گفته میشه، اینی که میگن که خب با این درآمدی که ما داریم مگه میشه این کار کرد، همش در حال گله و شکایت و شکون، هیچ وقت ننشستیم دنبالی راه حل باشیم که خب باشه درآمد من اینطوریه، اوضاع اقتصادی اینطوری، خب چطور میتونم، آیا مشکل از خودمه یا مشکل بیرونیه، آیا میتونم کاری بکنم یا نه. حالا به این موارد هم اشاره کردن که اصلا نمیشه الان تجمل‌گرا بود به خاطر اینکه درآمد کم شده، زندگی سخت شده. یکی از شنونده هامون نوشتن گاهی هم خلأ عاطفی و شخصیتی رو با تجمل گرایی پر میکنن که به نوعی سرگرم باشن و دیده بشن. یه وقتایی آدم ها این مدلی هستن. و اینکه شنونده نوشتن در رابطه با رفتار با فرد تجمل گرا باید چیکار بکنیم، راهکاری دارین که چطور باش رفتار بکنیم. اینا حالا بخشی از سوالات بود و نظر دوستان عزیز و تجربه هاشون. یه پرسشی هم گوشه ذهن من مونده، اینو دوست دارم یه جایی حالا بنویسین اگه رسیدیم بهش جواب بدیم. اینکه توی یک زندگی مشترک وقتای امکان داره که مثلا آقا تجمل‌گرا باشه، خانم اهل ساده زیستی و حال خوب و راحت باشه، مثلا خیلی دوست نداره خوش اذیت بکنه، یا اینکه نه بالعکس خانم به این صورت هستن یا آقا اینطوری نیستن، توی اون زندگی یکم سخته، به خاطر اینکه این آدما یه جوری همش دچار استکاک میشن، میخوان سفر برن. مثلا آقا دوست داره که خب میگه تونتون بریم سفر، اما یه جای معمولی بریم. خانم میگه نه، یک بار سفر میرم تو عمرم، اما اون یک بار رو همچین لوکس عالی میرم که هر جا صحبت کردم راجع بهش همه مثلا چشمشون برق بزنه. اینو حالا هر وقت رسیدیم بهش لطفا جواب بدین که تو اون زندگی ها واقعا راه درمان وجود داره، یعنی که نباید بسازن و بسوزن.
خب ممنونم. یه بار بیایم مرور بکنیم من چرا اومدم. اصلا گفتم هزینه ها 5 تا مدل هزینه‌ای که برای تحلیل داریم که
فقط جسارتن تلفن ها و پیامک ها یادتون نره اگر نظر دارید.
کالای مصرف عمومی بود، مطلوبیت های رفاهی بود، سفر بود، سرمایه‌گذارانه بود، مسکن بود. من پیامک ها و دوستانی که نظر دادن همه رو شنیدم و فکر میکنم اگر به این مطالبی که در ادامه گفته میشه دقت بکنیم توش نهفته باشه که میتونیم به جواب برسیم. یعنی من دوست دارم خود مخاطب بعضی وقتا با فکر کردن جواب برسه، یه جواب مستقیم من مال منه. آره نه برای منه، شاید خودش هم جواب بهتری برای زندگی خودش داشته باشه، این خیلی جذابه. خب ببینید، ما من 3 تا سبد هزینه داریم. یه گروهی هستن به اسم طبقه ثروتمند که خب به هر شکلی پول در آوردن و درآمد کسب کردن، خیلی هم تعدادشون کمه، زیاد هم نیستن. من نمیخوام راجع به این اصلا صحبت بکنم، میخوام راجع به یک سبد هزینه طبقه‌ای که حالا استنامش میگم متوسط به بالا، یه ذره اوضاعشون بهتر شده صحبت بکنم. بیاین بررسی بکنیم با توجه به اون 5 مورد قبلی گفتم چجوری درصد بندی دارن، یعنی عدد ارقام داریم از اینجا. مصرف عمومی که شامل خوراک و تحصیل و بهداشت و درمان و هزینه عمومی خانوار بود 36%، مسکن 22%، سرمایه گذاری دوباره از سبد هزینه سرمایه گذاری 15%، مطلوبیت رفاهی که گفتم 18%، سفر 6% و 3% هم نامشخص، حالا اسم نمیارم چیه نامشخص. خب ببینید این گروه سهم مصرف خیلی بالاتری خب داره نسبت به حداقل طبقه ثروتمندی که بهش اشاره نکردم و ورودی های درآمدیش متفاوته. یک در واقع بیماری داره به اسم چشم همچشمی، حالا تو اقتصاد بهش میگن تقلید رفتاری. اینا در تلاشن که نشون بدن خیلی دارا هن، به همین خاطر هزینه های اونو بالاتر میره. خب این تجملگرایی میاد اونجا و این گروه درگیر آفت برندبازی، اجاره خونه بزرگتره، تغییر سبک زندگیه و یعنی دقیقا موضوع برنامه امروز ما. و یک در واقع بهتون بگم یک مصرفگرای صرفه، یعنی 60% مصرفگراست وقتی بهش نگاه میکنی و ناخودآگاه چون این افراد از یه طبقه پایینی اومدن وارد طبقه بالایی شدن، اهل بریز به پاش میشن و ممکنه دوباره سقوط کنن به طبقه پایین تر. اما یادمون باشه یه نیم نگاهی به سرمایه گذاری داشتن به این طبقه رسیدن، یعنی یه هویی نشده وقتی میگیم 15% اتفاق افتاد. یه سبد هزینه هم داریم مربوط به طبقه متوسط به پایین. خب اونا مصرف عمومیشون که همون شامل موادی که گفتم میشد، خوراک و فلان اینا، 50%، مسکنشون 31%، سرمایه گذاری هم دارن 4%، مطلوبیت رفاهیشون 7%، اینا هم دارن، سفرشون 4%، نامشخصشون هم 4%، مصرف واقعیشون تقریبا میشه 81%. بعد دلیل بالا بودن مصرف واقعیشون مصرف بیشتر نیست،
مسکنه؟
نه مسکن هم که جزء اون میشه. مسئله این که ورودی های درآمدیشون کمتره و این گروه برای کم کردن هزینه خودش به ناچار باید بره سراغ کم کردن ویتامین و پروتئین و نمیدونم چیزا که باز به کار به پزشک میکشه. من توصیه نمیکنم این کارو بکنیم. و حالا وقتی اومدم این دوتا سبدو گفتم، میخوام بگم که عزیزانی که تو این سبد خودشونو میبینن دقت بکنن که یه روزی میتونن با سرمایه‌گذاری‌های کوچیک کوچیک، ماهی 1 میلیون 2 میلیون، برسن به همون طبقه. و اونایی که تو اون طبقه ان دقت کنن که اگر بخوان همین مدل ادامه بدن برندبازی و تجملگری، ممکنه سقوط داشته باشن از نظر درآمدی. و یه مثالی هم میخوام اینجا بزنم و بعد برسم به الگوی هزینه جامعه ایرانی. ما یک نسلی رو باش پدر مادرهای خوبمون باش روبرون که بهش میگیم نسل زد، حالا دهه 80 90 حقم داره، یه جایی درخواستای خوبی داره، میخواد، باعث پیشرفت میشه، فکراش بزرگتره، تو دچار تغییر و تحول شده. اما عموما مثلا یک کدومشون مثلا میاد یه مانتوی میخواد از پدر یا مادرش، میبینی گاهن 1/5 درآمد خانواده است و این پدر مادر رو وادار میکنه به مدیریت بیشتر، بحران درست کرده و ذهنش درگیر میشه. حالا مانتو رو مثال زدم، بله. کفش هر چیزی که میتونه باشه. خواهش میکنم که به فکر تعادل باشین، به بچه ها همون مدل که گفتم پول تو جیبیه رو بدید، بدونید به سن و سالش توجه نکنید، نگید حالا غرورش برمیخوره، باش یه جوری به حال مماشات بکنید کار جلو بره، بتونه خانواده شما رو برسه و اون کمک کنه. اتفاقا شما با سرمایه گذاریاتون با این خردخورد پسنداز کردن یه طبقه بریم بالاتر و همه لذتشو ببرین، تو تعادل زندگی بکنید. حالا بریم الگوی هزینه جامعه ایرانی رو ببینیم چه جوریه. با توجه به همه چیزی که گفتم، خوراک و دخانیات 27%، مسکن البته تهران در نظر گرفتم، چه تهران البرز 49.8 تقریبا 50%، بهداشت 5.7%، حمل و نقل 7.5%، خدمات متفرقه 6%، لوازم اساس منزل 2%، پوشاک و کفش 1.7%، تفریح 0.03%. و حالا کارخونه دارا و کسبه و افرادی که با درآمد بالا نمیتونن جز این شاخص باشن، اما ما اگه این الگو رو پیاده نکنیم موفق میشیم. الگو جامعه ایرانی یه مقداری دوچار مسئله است و جالبه اونایی که مهاجرت میکنن بناچه الگوی هزینهشون تغییر میدن. و ما یادمون باشه که مسئولیت زندگی روستایی تو ایران داره از زندگی شهری خیلی بیشتر میشه. یه شکافی افتاده. یه نفرم اومده به من یک کامنتی داده توی فضای مجازی خودم که آقای مهندس راجع به این موضوع صحبت کنید که تجمل‌گرایی توی در واقع رفتار اقتصادی خانواده روستایی خیلی اثر گذاشته فضای مجازی و اینها. من حق میدم به اونها، اونها هم دارن میبینن، اونها هم دارن میبینن، ولی این فرمولایی که راجع به سبد هزینه گفتم، چیدمانی که ما داریم انجام میدیم، کمک میکنه که بتونیم سبدمون رو درست طراحی بکنیم. پس ما اگر بخوام اجازه دارم تو این قسمت جنبندی بکنم،
بعد چون دقیقه تا برنامه به 4 دقیقه تا پایان،
آره من 2 دقیقه جنبندی میکنم که اصلا امروز چه اتفاق افتاد. اول از همه اومدیم راجع به دو تا شیوه لذت صحبت کردیم که لذت از خرج کردن و پسنداز بود. بعد گفتیم که برای اینکه ما بتونیم ارتقای طبقه اجتماعی داشته باشیم و جایگاه مالیمون رو بشناسیم، 5 تا قدم داریم که سبک مالی شخصیمون رو بشناسیم و سبد هزینه‌مون، بودجه نویسی کنیم، ثبت دقیق اطلاعات داریم، مدیریت هزینه و افزایش درآمد. بعد راجع به دک و پست صحبت کردم، گفتم اولین قدم اینه که شناخت خودمون رو داشته باشیم. 5 تا سوال مطرح کردم که راجع به خرج کردن بود، اتفاق بعد امروز بود، برای آینده چی میشه، چقدر در میارم، چقدر خرج میکنم، من دخل و خرج خودم رو ثبت میکنم یا نه، و در 10 سال گذشته جمع درآمد من چقدر بود. 5 تا گروه هزینه گفتم، کالای مصرف عمومی بود، محدودیت های رفاهی بود، سفر بود، سرمایه گذارانه بود و مسکن، که باید با توجه به اون سبد هزینه‌مون رو بچینیم. که اومدم سبد هزینه طبقه متوسط به بالا رو گفتم، که گفتم به فکر سرمایه گذاری یه روز بودن خورد خورد، اگر ما پایینی میتونیم به این جایگاه برسیم. و سبد هزینه طبقه متوسط به پایین که گفتم که چه اتفاقایی هست، نسل زد وجود داره، برای همه وجود داره، و در نهایت الگوی هزینه جامعه ایرانی که در حال حاضر شنیدیم که ما چه کار باید بکنیم. اینها همش مدلیه که ما میتونیم با همین مفاهیمه به اصطلاح ساده و این اعداد ارقام و این تنظیم، با نوشتن مخارجی که داریم، با نوشتن درآمدهایی که داریم، ورودیهای درآمدی که داریم، یه بار میایم محبت نگاه میکنیم، میبینیم ای من این ماه زیادی چیزی رو خریده بودم
درسته.
یا کمتر خریدم، باید به این ارزش قائل بشم. و یواش یواش میبینیم با فعالیت‌های کوچیک سرمایه‌گذارانه زندگیمون از تجمل‌گرایی خارج شده، اینقدر در واقع دیدمون به زندگی دیگران نیست، تو جایگاه واقعی خودمون میشیم.
میتونیم بگیم که در حقیقت افرادی که حالا، چون سوال برنامه‌مون این بود که تجمل‌گرایی و ظاهرگرایی در زندگی از کجا سرچشمه میگیره، میتونیم بگیم که کلا اون سبک زندگیم رو یه وقت اشتباه انتخاب کردیم.
بله دقیقاً،
سبک زندگی بر اساس درآمد من باید باشه. بله. من درآمدم یه عدد محدودیه، پس سبک زندگیمو بر اساس اون درآمد باید بچینم.
و این پاسخ به سوال شماست که راجع به خانم و آقا گفتید در خانواده برای سفرشون. دقیقاً اونها باید یک بار بشینن و تعامل کنن سبک زندگی ما باید چطور باشه.
درست.
از مصرف غذا، از سفر و همون هزینه‌هایی که گفتم.
درست شدنیه.
بله کاملا درست شدنیه. ولی اگر شما میدونید مستحضرت که اگر ما نخواهیم چیزی رو درست بکنیم، خب سخته. اگر حوصله نذاریم براش سخته. اما اگر واقعا بخوایم تعامل کنیم، گفتگو بکنیم، مدل گفتگو رو یاد بگیریم، یه بار برای همیشه مسئله حل میشه. ولی واقعا مستلزم تمرین و تکرار هم هست، نمیتونم بی انصاف باشم که تمرین بکنیم راحت‌تر تعامل میکنیم. سخته اگه یه چیزی 10 سال 15 سال تکرار میشه، سخت اون عادت رو واقعا جداش بکنیم، ولی شده.
یه مسئله هم وجود داره آقای مهندس، این که بعضی چیزها برمیگرده به مدل اصلا وجودی افراد.
بله.
اینو باید ما بپذیریم. بله. که شخصیت افراد متفاوته. من الان توی بچه 4 ساله میبینم که یه مدل خاصیه، خب هنوز که تو جامعه نرفته.
بله.
هنوز خیلی آدمای مختلفو ندیده، اما مثلا از هر چیزی دوست داره بهترینشو داشته باشه. بله. حس خوبی بهش دست
به میده. عنوان نکته آخر اینه که من با خودم و زندگی شخصی خودم
دقیقاً
من منعطف بودن و انعطاف رو بزرگترین کرامت انسانی میدونم.
یعنی انعطاف
داشته باشیم همه مسائل حل میشه، ولی باید با انعطاف وارد حل شدن خیلی از مسائل هم بشیم.
درسته. و اینکه با شناخت خودمون و اینکه بدونیم چه جور ویژگی داریم و آیا مثلا الان داشتن فلان وسیله که به من حس خوبی میده آیا واقعا فقط به من حس خوبی میده یا من میخوام یه کاری بکنم که بیشتر دیده بشم. وقتی فکر میکنم این موضوع رو شناختیم میتونیم یکم فتیلش رو بالا پایین بکنیم
و یادمون باشه هر ایرانی میتونه طراح زندگی اقتصادی خودش
باشه. دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم از شما مهندس محمد رضا عباس‌پور، طراح زندگی اقتصادی و کارشناس حوزه اقتصاد. مطالب مهم و مفیدی مطرح شد. خوبه که یه وقتایی با خودمون این مطالب رو مرور بکنیم و در نهایت خودمونیم دیگه دو تا چارتای بکنیم، میتونیم یه وقتایی از یه چیزایی کم کنیم به یه چیزا اضافه بکنیم. در نهایت هدف همه اینه که به یه آرامش نسبی برسیم. خیلی متشکرم از شما، باتون خدافظی میکنم و متشکرم از شما مردم عزیز که امروز شنونده برنامه خودتون به توان زندگی بودین. خدافظ.
نگاه کن به بچه ها، داشتنشون یه نعمته، دست بکشی رو سرشون خودش یه جور عبادته. وقتی دعای مادره چشم و چراغ خونته، تو سختی های زندگی دست پدر روشونته، دست پدر روشونته. سلام کن به زندگی، با همسرت رفیق باش، دستای گرمشو بگیر، شکر گو با خنده ها. سلام کن به زندگی، با همسرت رفیق باش، دستای گرمشو بگیر، شکر گو با خنده ها.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، به دنیای تجارت و اقتصاد و شنیدنی‌های اون خوش اومدین. شما چقدر از کاغذ استفاده می‌کنید؟ اصلاً دنیای بدون کاغذ چه شکلیه؟ اولین کاغذ 2500 سال قبل از میلاد از نیهای بلند به نام پاپیروس که در طول رودخانه نیل در مصر رشد می‌کرد ساخته شدند. قبل از اون از پوست گوساله و بز، آجرهای رسی و تخته مومی استفاده می شد. در سال 105 میلادی چینی ها از چوب خیزران و پنبه برای تولید کاغذ استفاده کردند. در قرن 14 اروپایی ها از همین روش برای تولید کاغذ استفاده می کردند. انگلیسی ها در قرن 17 تولید کاغذ را آغاز و یک کارخانه کاغذسازی در ایالات متحده در 1690 تأسیس کردند که کاغذهایی از پنبه و کتان تولید می کرد. در سال 1857 تایملن شیمیدان آمریکایی خمیر کاغذی خوب با سهولت رنگبری با فرایند سولفیت تولید کرد. در سال 1981 89.5% خمیر کاغذ با روش‌های شیمیایی تولید شد. خمیر کاغذ ساخته شده با روش‌های مکانیکی یا گرمامکانیکی از لحاظ کیفی پایین‌تر از خمیر کاغذی است که با روش‌های شیمیایی تولید می‌شود و بیشتر آن برای کاغذ روزنامه مصرف می‌شود. تکه های پنبه‌ای و کتانی زمانی منابع اصلی الیاف برای تولید کاغذ بودند، اما اکنون به طور عمده الیاف حاصل از چوب جانشین آنها شده است. در حدود 20% خمیر کاغذ در ایالات متحده بازیافتی است و این درصد در اروپا و ژاپن بیشتر هم هست. برای ساخت کاغذ امروزی چوب سخت یعنی درختان خزان کننده و نرم درختان تیره مخروطیان استفاده میشه. از پوست درخت نمیشه استفاده کرد چرا که لیفی نیست و رنگبری اون مشکله. در دوران خلافت عباسیان که میشه 700 میلادی صنعت تولید کاغذ وارد ایران شد. 80 سال پیش تجهیزات کارخانه کاغذسازی از دیگر کشورها خریداری و در کرج راه اندازی شد، اما به علت مشکلات فنی و نداشتن صرفه اقتصادی این کارخانه تعطیل شد. در سال 1329 کارخانه کاغذسازی دیگری به کمک بانک ملی و بخش خصوصی در ورامین تأسیس شد که قرار بود از کاه به عنوان ماده اولیه استفاده کنه، اما این واحد نیز به سبب مشکلات و مسائل فنی تعطیل شد. در سال 1344 هجری شمسی مقدمات ایجاد اولین کارخانه کاغذسازی به منظور تولید کاغذ چاپ و تحریر با استفاده از توفاله نیشکر در 7 تپه خوزستان به ظرفیت 100 تن در روز فراهم شد. بدین ترتیب زمینه برای تأسیس شرکت کاغذ پارس در سال 1346 هجری شمسی فراهم شد تا این شرکت با ظرفیت اولیه 35,000 تن کاغذ در سال 1349 رسماً تولید کاغذ را آغاز کند. اما کاغذ تولیدی این کارخانه چنان کیفیتی نداشت که بتوان با آن کتاب منتشر کرد. در سال 1352 کلنگ بزرگترین کارخانه کاغذسازی ایران به نام مجتمع صنایع چوب و کاغذ ایران با مشارکت وزارت صنایع، وزارت کشاورزی و عمران روستایی در جاده رضوان شهر به تالش به زمین زده شد و در سال 1357 کار خود را آغاز کرد. شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران که بزرگترین کارخانه تولید کاغذ روزنامه و همچنین صنایع بسته‌بندی و کاغذ کرافت در کشور است، این روزها برای تولید کاغذ از چوب درختان روسیه استفاده می‌کند. جالب بدونید قاچاق کاغذ به دلیل وزن سنگین اون امکان پذیر نیست. این رو هم باید دونست که متأسفانه صنعت تولید کاغذ چهارمین علت ایجاد گازهای گلخانه‌ایه. بازیافت کاغذ هم یکی از تجارت‌های پرسود امروزی است که به دلیل مسائل محیط زیستی از اهمیت زیادی برخورداره. برگ برگ زندگیتون پر از لحظات شاد. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما خوبان آرزو می کنم. آرزوی تندرستی دارم برای تک تک شما عزیزان. انشالله هر جا که هستید موفق و پیروز و سربلند باشید و همواره لبخند بر روی لبان شما جاری باشه. انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و ساعت پیش رو همراه باشه با اتفاقهای خوب و بی‌نظیر برای همه شما هموطنان گرامی. ما همچنان از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراهتون هستیم. انشالله برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشیم رضایت خاطر شما خوبان رو فراهم بیاریم. حتما نقطه نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی با ما در میون بگذارید. 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. همکاران بنده حتما نقطه نظرات شما خوبان رو به همکاران بنده در رادیو اقتصاد منعکس خواهند کرد. دوستان عزیزم، رسیدیم به ساعت 11 و همکاران خوبم در این لحظه آماده هستن با برنامه زندگی روی